أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قبل از اون که باز ادامه مباحث مهم غیرت رو مطرح بکنم، اشاره میکنم چون شب جمعه هست به این نکته‌ای که در آخر دعای مجیر خوندیم از آیه شریفه قرآن ذکر یونسیه، و اون اینه که وقتی کسی گرفتار میشه خودش رو مقصر بدونه، نه خالق خودش رو. خالق منزه. این سبحانکه که تکرار میشد و بعد میگفتیم ما رو از آتش حفظمون بکن، معناش همینه. او نمیخواد بنده اش تو آتش بره، او نمیخواد بنده اش عیب داشته باشه، او راهنماییمون کرده برای همین جهت. حالا ما اگر کار خلاف کردیم استحقاق مجازات داریم و استحقاق غیر وقوعه. استحقاق یعنی حقمون مجازاته، اما خیلی مواقع 90%شو ممکنه خدا مجازات نکنه، چون او رب ماست، میخواد ما رو تربیت بکنه. 10% هم مجازات میکنه که حضرت یونس سلام الله علیه کسی اینا رو یادش نداد تو شکم ماهی، اما فوری اعتراف کرد، گفت خدایا تو عیب هیچ نداری، من تقصیر کارم، انی کنتم من الظالمین. وقتی این اعتراف رو کرد قرآن می فرماد فستجب ناله، ما اجابت کردیم و او رو از غم نجاتش دادیم، از شکم ماهی بیرون اومد. و کذالک ننجی المؤمنین، یعنی این یک نوع سنت الهی است، به همین گونه مؤمنین رو ما نجات میدیم. حالا در این شب جمعه هر کس توجه به همین نکته داره این رو دقت داشته باشه. در خانه خدا این رو ما خیلی باید تکرار بکنیم. و اما یکی دیگر از صفات انسان‌های غیور، مقهور نکردن یتیم و نراندن سائل. این رو هم مقابلش انسان بی‌غیرته که وقتی یک کسی میاد یتیم هست درخواست میکنه، او رو مقهورش میکنه. مقهور به معنای این که زیر دست خودش ذلیلانه قرار میده، خارش میکنه، تحقیرش میکنه، اینو میگن مقهور. میاد ازش چیزی درخواست میکنه، یه سائلی ردش میکنه، میگه برو دنبال کارت. فاما الیتیم فلا تقهر، از سوره زها آیات 9 و 10. یتیم رو مقهور نکن، خار و ذلیلش نکن. و اما سائل فلا تنهر، سائلی که از تو درخواست کرده، سوال کمک کردن داشته، این رو ردش نکن. یه کسی سائل رو رد کرد، امام علیه السلام بهش گفتن چرا ردش کردی؟ گفت ترسیدم دروغ بگه. امام فرمودن آن نترسیدی راست بگه. این ترسیدن یعنی من احتمالشو میدادم. خب اگه احتمال راست گفتنم داره، خب میخواستی بررسی بکنی. صرف احتمال که نباید انسان یک طرف احتمال رو 100% عمل بکنه، احتمال میده راست، احتمال به دروغ. خب اما این که داره ردش میکنه یعنی 100% دروغ داره میگه. حضرت فرمودن نترسیدی راست بگه. داستان حضرت یعقوب هم همینطور شد، سائل رو رد کرد و بعد همون شب خواب دید که بناس یک مجازات سختی بهش برسه که یوسفش ازش گرفته شد و دچار چه مصیبت عمری شد. 40 سال حدودا گرفتار شد. دستورم داره که اگر کسی در یک روز 3 بار بهش مراجعه شد مستحب اینو کمک بکنه، اما 4 روز به بعدش فرمودن اختیار داری نه اینکه رد بکنی، اما تا 3 نفرشو گویا حق داره. حالا اون 3 نفر هم کیفیاتش فرق میکنه، یا تقاضای متعارف و جزئی میکنه که گدای معمولی که از همه دارن تقاضا میکنن، هر کسی یه مبلغ جزئی میده. این مبلغ جزئی نیاز به تحقیق نداره، عمر انسان وقتش خیلی مهمتر از اینه. بالاخره یه مبلغ جزئی میده، زبان او رو قطع میکنه که ای نخواد آبروی خودش رو در معرض ریختن قرار بده. اما بعضی هستن که تقاضای کمک دروش میکنن. اینجا شایسته نیست که بی تحقیق داده بشه. اونجا اغلایش اینه، یه بررسی، البته بررسی عزتمندانه بکنه و چنانچه ببینه دروغ میگه، خب نه کمک درست رو نکنه، و اگر دیر راست میگه خب کمک بکنه. بعضی هم اصلا وضع مالیشون اقتضا نداره، میگه مثلا نمیتونم کمک درست بکنم. خب دیگه این تحقیق نمیخواد، پس عذرخواهی میکنه، میگه من نمیتونم، این حدی که شما میگی نمیتونم کمک بکنم. و اما مورد 307، یکی دیگه از موضوعات غیرت اینه، انسان غیور اوقات فراغتشو پر میکنه اما با کار پرفائده. خوب دقت کنید، ما یک پر کردن اوقات فراغت داریم، به خصوص تابستانا که پیش میاد زیاد همین گفته میشه، پر کردن اوقات فراغت. خب این پر کردن اوقات فراغت با چی؟ این مثل اینه که بگیم پر کردن شکم. خب پر کردن شکم با چی؟ با یه چیز غیر نافع، با یه چیز مضر، یا یه چیز نافع. تازه نافعشو نافع کم داریم، نافع زیاد داریم. ما هدفمون پر کردن اوقات فراغت نباید باشه، به دلیل اینکه اگر کسی اوقات فراغتش به کار ضرردار پر بشه، بهتر اینه که تو اوقات فراغت فارغ باشه، اصلا مشغول هیچ کاری نباشه. این مثل اینه که بخواد یه غذای مسموم بخوره، میگه مثلا هیچی نخوره، شکمش خالی باشه بهتره. پس دقت کنید، انسان غیور کسی است که خودشو بیکار نمیذاره، اما مشغول کار هم مشغول کار پرفائده. اسمش ما میذاریم کار اهم، یعنی حتی اگه کار مهمی هم جلوشه و کار اهمی، اون مهمتر رو مشغولش میشه. حالا این آیه رو دقت کنید، این آیه از سوره انشراح آیه 7 و 8، خیلی آیه معروفی است، 3-4 تا تفسیر هم داره. من همشو به مناسبت ماه مبارک رمضان یکی اشاره‌ای میکنم. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. وقتی که فارغ شدی تازه بایست یا نصب بکن. فنسب یکی از معانیش اینه، اذا فرغت من عبادت عقبها به اخرى، هرگاه از یه عبادتی فارغ شدی بلا فاصله یه عبادت دیگری رو شروع بکن. و اوصل بعضها به بعض، هر عبادتی رو وصلش بکن به یه عبادت دیگری، به طوری که لا تخل وقتا من اوقات که فارقا لم تشغله به عباده، هیچ وقتی از اوقات خودتو فارق قرار نده که مشغول به عبادت نباشی. این یکی از معانیش. مثلا نماز تمام شد بلا فاصله نماز بعدی، نافله خوندی نافله بعدی، قرآن خوندی قرآن بعدی، یا نماز هم شد قرآن بخون. خلاصه وقتتو پر بکن به عبادت. انسان غیور اینه، می گفت وقت کم و اعمال بسیار. خب یکی دیگه از معانی همین فاذا فرغت فانصب، امام صادق علیه السلام تفسیر دیگه رو برش بیان میکنن، فرمودن هو الدعاء فی دبر الصلاه و انت جالس. فرمودن منظور دعا کردن بعد از نماز است در حالی که هنوز شما نشسته ای، یعنی بلند نشدی بری. این باز معناش نیست که تا الله اکبر نماز گفتی زود دست به دعا برداری، روایت اینو نمیگه. نه، تو وقتی انسان نشسته این یعنی مشغول تعقیبات نمازه، ولو 10 دقیقه نشسته، این همه وصل به همه. برای حالا فرض کنید سجده شکر انجام داد، تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها به جا آورد، یا اون تکبیراتی که گاهی شعار میدن، اینا هیچ مضر نیست. اون که مضره اینه که جالس نباشه، بلند شه از حالت هیئت نمازگذاری خارج بشه. امام صادق علیه السلام فرمان پشت نماز در حالی که نشستی الدعا فی دبر الصلاه و انت جالس، این معنای یکی از معانی آیه هست. فاذا فرغت یعنی فرغت من الصلاه، وقتی از نماز فارغ شدی دعا بکن. و این اشاره به اون نکته ایست که تو اصول کافیه که بعد از هر نماز انسان دعای مستجاب داره. اینم معنای دوم. یه روایتی هم در مجموع البیان هست از امام پنجم و ششم علیهم السلام، فرمودن فاذا فرغت من الصلاة المکتوبه فانصب الی ربک فی الدعاء، وقتی که از نماز واجب فارغ شدی بلا فاصله بیست دعا بکن، یعنی مشغول دعای خودت باش. ورغب الی فی المسئله یعطی، که مشتاقانه به سمت خدا برو تا خدا بهت عطا بکنه. این هم یک معنا. معنای سومی رو یا چهارمی رو هم باز در تفسیر آیه گفته شده و اون این است فاذا فرغت، یعنی حالا که فارغ شدی از نبوتت، 23 سال گذشت از نبوت پیامبر، حالا که فارغ شدی دیگه نبوتت تثبیت شد، فنسب یعنی فنسب علیان علیه السلام، او رو نسبش بکن در قدیر خم. اینم معنای سوم. ببینید امام صادق علیه السلام چطور معنا میکنند، فاذا فرغت من نبوتک فنسب علیا، حضرت علی علیه السلام منصوب بکن، و الی ربک فرغب فی ذلک، و در مورد نسب علی علیه السلام برو به سمت پروردگارت، نگران از مردم نباش که ممکنه تهمت بزنن یا زیر بار نرن، شما سخنتو بگو. و سخن آخر، روایت که در اصول کافی است، امام صادق علیه السلام فرمودن فاذا فرغت فانصب علمک، حالا که فارغ شدی از تبلیغ دین پرچمت رو اینو نصب بکن. اینم نصب پرچمه و پرچم همون پرچم وصیه است که امیرالمومنین علیه السلام دنبالش داره. و اعلن وصیه که علنی بکن وصیه خودت رو، تا حالا مخفیانه بود، درست نمیگفتی، الان دیگه تو قدیر خون به بعد صریحا اعلان بکن. فاعلمهم فضله علانیتن، فضیلت امیرالمومنین علیه السلام رو علنی بگو. فقال من کنت مولا فهذا علیون مولا. خب این کلمه فنصب فایی که اینجا هست اشاره به اینه که خط هدایت و رسالت بین خدا و مردم نباید قطع بشه، بلافاصله بعد از نبوت ولایت و امامت باید باشه و همینطور امامی بعد از امامی، اینا باید متوالی پشت سر هم باشه تا روز قیامت جریان امامت ادامه پیدا میکنه. دیگه همین اندازه کافی است. من مطالب زیادی رو در این آیه هست وجود داره، ما درک و فهممون به مقدار کمی که حالا متوجه میشیم، مقدار کمیشون خدمتون عرض کردم. امیدوارم که شیرینی این عبادت ها، این تفسیر ها، اونم تو ماه مبارک انس بیشتری انشاءالله با قرآن داریم، هر آیه ای ثواب یک ختم قرآن رو داره، انشاءالله همه موفق باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغن کل فقیر. اللهم اشبع کل جائع. اللهم اکس کل عریان. اللهم اقو دین کل مدین. اللهم فرج عن کل مکروب. اللهم رد کل غریب. اللهم فک کل اسیر. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللهم اشف کل مریض. خدایا همه مریض ها، به خصوص مریض هایی که در تخت بیمارستان ها یا داخل منازل یا در فکر عزیزان هست، همشون رو خدایا شفای کامل در این شب رحمت بده. اللهم اشف کل مریض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقو عنا الدین و اغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.